اقتصادمون بریم، به نظر من به یه راه حل دیگه میرسیم. راه حل فرایندیه که راه حل فرایندی رو من بیشتر میپسندم تا اینکه یهو بخوایم الان یه شوکه به قول معروف روانی تو بحث تورم دوباره ایجاد کنیم.
در واقع راه حلی شبیه راه حلی که جناب دکتر حزمی
گفت، البته ایشون 10% رو گفتن، من حالا نمیگم مثلا یهو 8 میلیارد یا 10 میلیارد رو بکنیم 1 میلیارد، ولی اگه بتونه دولت سالانه 2 میلیارد 3 میلیارد از این ارز آروم آروم کم کنه و شاید یک دو سال دیگه به مثلا عددهای خیلی دیگه ناچیزی برسونه، اون به نظر من منطقی تره و با مدل تئوری اقتصادی هم به نظر ما توی هدف 2-3 ساله میتونیم برسیم که اون حد دقنی عرضه که میتونه ایجاد رانت و فساد کنه را حذف کنه.
بله ممنونم از شما جناب دکتر امینی. حالا راجع به این سوال سومتون که بحث تغییر قیمت ها و اون اثر تورمی و اینها هست، جناب دکتر کیمیایی اشاره کردن که در واقع نکته‌ای دارن و معتقد هستن که این اتفاق در قیمت ها شاید خیلی بروز پیدا نکنه، اینکه حالا گفته میشه حذف بشه قیمت ها چندین برابر میشه و اینها معتقد هستن که ممکنه بروز پیدا نکنه.
از نظر تئوری های دکتری در منم قبول دارم، میگم 8 میلیارد اینقدر نیست که بخواد اقتصاد منو، ولی از نظر روانی رفتاری که ما توی اون واسطه هایی که همینجا هم دارن مشکل ساز ایجاد میکنن، مشکل ایجاد میکنن تو اقتصاد ما، از نظر رفتاری ما نمیتونیم اثر اون رو به این راحتی مقایسه بکنیم با اینکه خود مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد اگه ما برداریم چقدر اثر میذاره.
خیلی از بحثی هم که راجع به همین ارز ترجیح مطرح شد همین بحث رفتاری بود دیگه، یعنی ما انتظار داشتیم این کالایی که داره ارز ترجیح میگیره دیگه قیمتش این نباشد
احسن.
ولی قیمتش در واقع افزایش پیدا میکرد و اینجا بود که نشون داده شد که اون اثر در واقع دیده نشد در اقتصاد کشور ما. جناب دکتر پرویز فروغی دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. جناب دکتر فروغی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام عرض کردم خدمت شما و مخاطبین برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر فروغی، به هر حال یکی از بخش هایی که ارز ترجیحی بهش اختصاص پیدا می کرد بخش دام و طیور بود. آیا فکر می کنید اون اثر واقعی خودش رو ارز ترجیحی در تولید این گونه از محصولات داشت یا اینکه خیر، و اگر قرار باشه حذف بشه چه در واقع اتفاقی برای تولید این حوزه رخ میده؟
والا این ارز 4200 که تا الان میدادن که در واقع به کام دلالا بود و به نام تولید کننده و این وسط هم در واقع نه تولید کننده آنچنان سودی از این ارز می برد و نه مصرف کننده، بنابراین غیر از این که فساد ایجاد کرده بود و فساد ایجاد کرده هیچ مزیت خاصی نداشت. منتهای مراتب اگر قرار باشه این ارز ترجیحی در واقع برداشته باشه، اولا که به نظر من یک به صورت پلکانی باشه خب خیلی بهتره، چون بالاخره آثار خودش ممکنه یهو بذاره توی در واقع جامعه
بحنه.
ولی اگه به صورت پلکانی در واقع برداشته باشه خیلی به نفع هم تولید کننده است هم مصرف کننده، چون الان هم تولید کننده در واقع خیلی از شاید 50%ش با این ارز اونم به صورت خیلی ناقص در واقع داره مؤلفه‌های تولید رو دریافت میکنه، بقیهش آزاد داره تهیه میکنه.
آیا تأثیر میگذاره در قیمت نهایی؟
حالا الان این قیمتایی که ما داریم میبینیم، خب شما ببینید الان 17 و 100 دارن از تولید کننده میخرن، ولی 30 تومن بعضی وقتا تا 40 تومن هم دست مصرف کننده میرسه. من بعید میدونم خیلی بیشتر از این قیمتا بشه که الان در واقع چوب این ارز ترجیحی رو سرش قرار گرفته. منتهای مراتب اینا اگه قرار باشه که این کار رو انجام بدن، اولا باید به صورت پلکانی باشه که یک بار در جامعه ایجاد تشنج نکنه. بعدم عرضم به حضور شما که نقدینگی برای تولید کننده در واقع تامین بکنن. اگر ببینن مثلا فشاری هم رو مصرف کننده است، حالا در ابتدا میتونن از دهک‌های پایین جامعه رو به در واقع بهشون یارانه تعلق بگیره که این یه مقدار بالانس بشه تا کم کم در واقع تو جامعه جا بیفته و کلن برداشته بشه دیگه.
خب الان معتقدید که اگر حذف بشه عملا توی قیمت نهایی تأثیری نخواهد داشت؟
خیلی فرقی نه، یعنی برای تولید کننده که میگم الان غیر از 50-60% نهادها که اونم به موقع دستشون نمیرسه، بقیه رو که تولید کننده داره آزاد تهیه میکنه.
خب همون 50% یا 40%ی که عنوان میکنید اون تأثیرگذار نیست در قیمت تمام شده؟
تأثیرگذار هست، ولی ببینید این شکل مدیریت کردن،
من میخوام بگم اینطور نباشد که 17000 تومانی یه مرتبه بشه 23000 تومان، از اون طرف 30000 تومانه بشه 40000 تومان.
خب این اون این بحثی که به مدیریت در واقع نهاد چیز داره، مدیریت داره، اگر نه که شما الانم که شما
خب ما تکلیف مدیریت هم که میدونیم دیگه، چون اگر مدیریت درست بود که همین عرض ترجیحی در واقع اثر خودش رو میگذاشت.
بله دیگه، بله، چون الانش هم در واقع ما درسته که به در واقع دارن 4200 میدن، منتها خب چرا دست مصرف کننده گاهی وقتا تا 40 تومن هم میرسه؟ این وسط کجا در چه اتفاقی میفته؟ درسته که تولید کننده که اصلا از روزی که جوجه ریزی میکنه رصد میشه تا زمانی که مرغش به بازار میاد، از 1700 یک قرون بالاتر بده در نهایت چیکار میکنه؟ میفرستنش تعذیرات میلیاردی جریمه شونه. از این وسط یه اتفاقی داره میفته دیگه. ببینید اینا همش به عرض بر نمیگرده، به سوء مدیریتی برمیگرده که در واقع وجود داره الان.
در واقع شما معتقدید که اگر حذف هم بشود، حالا طی فرایندی، خیلی در حوزه‌ای که حضرت عالی و همکارانتون فعال هستید به تولید ضربه نخواهد زد؟
میگم که یه مقداری به صورت پلکانی اگه باشه نخیر، و بعدم نقدینگی برای تولید کننده در واقع لحاظ بشه، یعنی دیده بشه، برای که بتونه در حال یک باره مثلا فشار آنچنانی به تولید کننده نیاره. ولی نهایتا 4200 که تا الان بوده اصلا واقعا برای تولید کننده غیر از اینکه فسادی وجود داشته تو در واقع چرخه تولید، هیچ مزیت خاصی برای تولید کننده نداشته.
بله. آقای دکتر کیمیایی، در مورد قیمت ها حضرت عالی هم بفرمایید. حالا آقای دکتر فروغی هستند و آقای دکتر امینی، باز هم اگر نکته‌ای هست در مورد قیمت ها شنوندید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر فروغی. البته خب حسب 4200 تومانی اگه ما فکر می‌کنیم خب بکنیم که مثلا تورمی در پی نخواهد داشت و همه چیز آرام پیش خواهد رفت، خب یک انتظار غیر منطقی خواهد بود. حتما یه تورمی رو ما شاهد خواهیم بود، ولی خب مثلا یک چی بگم بیماری میمونه که ما میخوایم این رو خوبش کنیم دیگه. به هر حال نمیشه به دکتر بگیم که جراحی کن ولی خونریزی نداشته باشه. این جراحی حتما یه مقدار خونریزی خواهد داشت، در پی خواهد داشت، و خب دولت باید این رو حتما با یه سازگاری مهار بکنه، یعنی که اول قبل از اینکه ارز 4200 تومانی ما به سمت حذفش بریم تحقیق پایین جامعه رو خوب بشناسیم، یعنی حداقل صدقه پایین جامعه رو بشناسیم قبل از اینکه ما حذف بکنیم، یارانه اونا تو حسابشون پرداخت شده باشه یا کارت‌های اعتباریشون دستشون باشه، که از این جهت یه مقدار حداقل از نظر روانی مقدار اون دهکای پایین خیالشون راحت باشه. ولی حالا صحبت از مرغ که شد، آقای دکتر فروغی هم هستن، همونجوری که فرمودن 50% رو دارن با نرخ آزاد تهیه میکنن. اون 50% هم که حالا نصفش هم که با ارز 4200 تومانی دارن حالا بهشون میدن، که هم تولید کننده ناراضیه هم مصرف کننده در نهایت ناراضیه، دولت رو به هدفش نرسونده که میخواد سفره مردم به هر حال قیمت مرغ در سفره پایین تر باشه. قیمت جهانیش هم فکر میکنم مرغ چیزی نزدیک به 1.8 دلار باشه. اگر 1.8 دلار باشه با همین ارز نیمایی چیزی نزدیک به کیلوی 43000 تومان میشه. یعنی اگر ما الان قیمت مرغمون 30000 تومان باشه میرسونیم به 44000 تومان 45000 تومان. ولی از اون طرف حتما دولت باید خب یه سری یارانه ها رو بیشتر بکنه، مخصوصا برای دهکای پایین جامعه، ولی خب منافعش حتما از مضراتش بیشتره. یعنی که حذف ارز ترجیحی با اینکه حالا یک باید حساب شده عمل باشه، ولی در نهایت منافعش برای اقتصاد ما بیشتره. ما خیلی رانت به سمت حالا رانتخوارها و کس، چون نظارت درستی هم نیست، بعضا فسادهای میلیاردی میشه و میبینین اون چیزایی که تو تلویزیون نشون میده همه سرمنشهش این ارز 4200 تومانیه، که به هر حال راه های دور زدن قانون هم پیدا میشه یه جورایی که بخوان چیز کنن. در هفت ماهه اول امسال همونجوری که حالا مهمان تلفنی اولتون هم گفتن چیز نزدیک به 10 میلیارد دلار اومده، ولی خب در بودجه فکر میکنم بیشتر از این دیگه تخصیص بده نکره. حالا نمیدونم دولت میخواد دوباره این رو ادامه بده تا آخر سال، چون رئیس جمهورم توی برنامه تلویزیونی آخرشون گفتن که غافلگیرانه عمل نمی کنیم، یعنی حتما اون کارهای اولیه میشه، با مردم صحبت میشه و پیش نیازاش برآورده میشه و بعد این کارو میکنن. فکر میکنم که هم بدنه دولت، بدنه مجلس و موافقن که این کار انجام بشه، ولی خب میگم یه کار سختیه که به پیش نیازهای خیلی زیادی نیاز داره و اجراش خیلی مهمه. ما دیدیم که حالا اجرا در بنزین هم گرون شد یه موقع، ولی هیچ کس با گرون شدن بنزین مشکلی نداشت. به هر حال بعد اون تو اون مقطع شاید قیمتش پایین بود و بعد منطقی تر میشد، ولی در اجرا به مشکلاتی برخورد کرد. بعضی از صحبت‌های مسئولین بعدش خاطر مردم رو یه جوری رنجور کرد. اگه ما بتونیم در اجرا موفق عمل کنیم، فکر میکنم منافعش برای ملتمون بیشتر باشه.
پس معتقدی قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد؟
قطعاً قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، ولی باید حتما نیا کنین. سه راه داریم دیگه ما الان، یا
همین راه رو گفتیم که این چیزی که گفته میشه در واقع اتفاق رقم نخواهد خورد.
مجلس من شنیدم تا 5 برابر میگن افزایشه. نه اینطور نیست، یعنی که بخواد تا 5 برابر، یعنی مرغ 30000 تومانی بشه 150000 تومان، نه قطعاً چنین اتفاقی نمیفته. ولی ما یک تورم داریم که حالا فکر میکنم مثلا برای مرغ چیز نزدیک 1.5 برابر به قیمت‌های جهانی نزدیک بشه. ما تخم مرغ چند روز پیش قیمت جهانی هم تو ترکیه تخم مرغ ارزان‌تر از اینجا بود، با توجه که ما ارز 4200 تومانی هم میدیم. ولی وقتی که مدیریت درست نیست، یه دفعه ما با اینکه ارز 4200 هم میدیم، مردممون استفاده آنچنانی نمیبرن.
ممنونم از شما جناب دکتر امینی. حالا یه مورد رو در واقع آقای دکتر فروغی مثال زدن در مورد مرغ. این رو ما چطور میتونیم کنترل بکنیم؟ اگر قرار هست حذف بشه یا اینکه پلکانی حذف بشه، به هر حال به تولید یه بخشایش در واقع ورود پیدا میکنه حذف این ارز ترجیحی. چطور باید مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم؟ آیا واقعا الان به نظر میاد که همه معتقدن که باید حذف بشه و جایگزینی رو باید براش در نظر بگیریم که این جایگزینه همون اثرات مخرب رو نداشته باشه، به نوعی حمایت باز باید پا بر جای با در واقع بمونه ولی اثر مخرب نداشته باشد، یا اینکه کمتر باشن؟
بله ممنون، من استفاده هم کردم من بحث آیه دکتر فروغی و آیه دکتر کیمیایی هم که خب پذیرفتن اون بحث افزایش قیمت، ولی اینکه خوشبین باشیم تا چقدر اون افزایش قیمت اتفاق میفته یا اون اثرات تشدید کننده تورمی، گاهی وقتا اون رفتارهایی که ما ناشی از به قول معروف اثرات روانی خود کار تا اثرات منطقی اقتصادش، این کاری وقتا قابل کنترل نیست. ببینید من از صحبت‌های خود دوستان استفاده میکنم. چرا مرغی که 1700 طبق فرمایش دکتر فروغی برای یالم اون قیمت تمام شده و حتی بازی سود متعارفش توی به صورت عمده فروشیش توی کشتارگاه در میاد برای تولید کننده، یعنی کل هزینه‌های تولید با سود را 1700 ما میگیریم، ولی دست مصرف کننده ما بالای 30000 تومان داره میرسه، یعنی نزدیک همین مقدار هزینه‌های توزیع ماه. اصلا منطقی نیست. توی اون قیمت‌های نسبی وقتی ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم که شما هزینه‌های تولید اومدی حمایت کردی که تولید یه قیمت مناسبی اتفاق بیفته. طبق فرمایش دکتر فروغی هم میگن که تا 1700 منطق توزیع که از محل کشتارگاه مرغ تا مصرف کننده نهایی نباید بیش از به نظر من 1/4 1/3 اون قیمت تمام شده تولید باشه، ولی وقتی که داره معادله هم قیمت تولید میشه، اینجا هم بحث واسطه ها هست، دلال ها هست، یا واقعا از اینای توزیع تو کشور ما بالایه، نمیدونم از این هم نقل و نگهداری و انبارداری و نمیدونم توزیع فروشگاهی ما تجاری ما اینقدر بالاه، اینا رو باید یه بار بررسی کنیم. شاید ما تو دانشگاه بشینیم اینا رو یه مقدار بررسی بکنیم که چرا این اتفاق میفته، علارغم اینکه شما این خیلی برای من جالب بود.
بحث نهادینه شده در اقتصاد ما این که واسطه گری سودش بیشتر از تولیده. اگر غیر از این بود ما باید شاید بگیم که تولید کننده های ما بیشتر میشدن تا واسطه.
پس یکی از دلایل ما این مشکل است، یعنی ما این را هر مدلش بکنیم آخر این مشکل تو اقتصاد ما وجود داره. این یک مورد. دوم
مثلا این را هم بگیم ما برای خیلی از کالاها،
بله حالا مثال مرغ چون که الان هستن یه مثال خوبیه. بله منم میپذیرم که این را اگه بخوایم تو همه بحث شبکه توزیعمون بریم خیلی مشکل ساز. مورد دوم اینه که ببینید آیا توی زیر ساخت اطلاعات اقتصادی ما، اطلاعات اقتصادی ما شناسایی 3 دهک راحت تر 4 دهک راحت تر یا شناسایی کل تولید کننده های مرغ؟ شناسایی کل وارد کننده های دان مرغ. اینا که خیلی راحت تره. پس چرا ما این را نمیتونیم خوب مدیریت؟ این که خیلی ساده تره نمیتونیم خوب مدیریت.
کاملا شناخته شده هستن. درست آقای دکتر فروغی، هم تولید کننده ها هم وارد کننده هاش کاملا مشخصه. بله.
ولی ما اگه این را با اینی که خیلی راحت تره را حذف کنیم و بریم سراغ اونی که خیلی سخت تره. خودمون میدونیم ما از زمان یارانه‌های نقدی تا الان حدود 10-12 ساله که شروع شده تو کشور ما، هنوز ما یه زیر ساخت اطلاعاتی دقیق که دولت بتونه بگه من دقیقاً 3-4 درک اول شناسایی کردم وجود نداره. بخوایم اون را بریم سراغش، من فکر میکنم به مراتب فساد اون سمت هم بیشتر از این سمت. نه این کلمه فساد، سودجویی، استفاده‌ای که توی اون هم اتفاق میفته. ببینید این فرمایش درسته، منم از نظر تئوری میگم به عنوان یک به قول معروف مدرس دانشگاه استاد دانشگاه دقیقاً اینو قبول دارم که از نظر تئوری ما چند نرخ قطعاً رانت، قطعاً فساده و قطعاً باید یه جراحی بکنیم، ولی موقعیت شناسی و زمان شناسی اقتصادمون مهمه. و اون بحث پلکانی که آقای دکتر گفت، به نظر من توی همین بحث مرغ اگه ما بتونیم حالا مثلا 50% رو توی یه مرحله کم ترش بکنیم و اون قسمت دومه را منافعش را به تولید کننده برسونیم، همون حداقل به صورت یه مثلا تسهیلات کم بهره که بتونم شرط نقدینگی برای تولیدش رو فراهم کنه. تا دیروز اگه دونه مرغ را یه عددی می‌خرید الان یهو 2-3 برابر میشه، حداقل نقدینگی خرید و تولید را داشته باشه. من فکر کنم این خوبه، این بهتره و مرحله به مرحله بریم. شاید از منطق من، از نظر من اون اثرات روانی را کمتر میکنه، افزایش را اتفاق میفته، همون فرمایش دکتر کیمیایی درسته، ولی حداقل افزایش مورد انتظار ما اتفاق میفته دیگه، افزایش خارج از اون انتظاره نیست که نشه کنترلش بکنیم. یکی از دلایل شاید این باشه.
آقای دکتر فروغی
جانم،
خب آیا هزینه های توزیع ما اینقدر بالاست یا اینکه در واقع واسطه گرها توی این حوزه دارن سودجویی میکنن؟
والا این عوامل متعددی دخالت دارن توی بعد از کشتار. ببینید من خودم الان 20 سال تولید، هم دامپزشکم هم 20 سال تولید کننده هستم. یعنی ما از زمانی که جوجه رو می‌ریزیم تا زمانی که مرغمون رو می‌ریزیم به کشتار کاملا رصد میشیم، یعنی هیچ یک ریال نمیتونیم این بر اون بر بکنیم. خب بعد از من اینا بارها تو مصاحبه هم گفتم چه اتفاقی میفته که این مرغ 17 و صدی یک باره 35-30 چهل گاهی تا 40 دست مزن. بنابراین این چیز نیست، یعنی بیشتر این قضایات در واقع همین 4200 غیر 4200 اینا تمام برمیگرده به رانتایی که ایجاد شده این وسط و دارن سودشو هم بیشتر از تولید کننده میبرن، هم که چی، هم مصرف کننده ناراضی هستش. بنابراین ببینید ما عرض رو اگه حذفش بکنیم، بالاخره این عرض باید از این 4200 خارج بشه، یعنی غیر از فساد به نظر من هیچ چیز دیگه ای نداره. ولی حالا چجوری این بحث مدیریت کردن این قضیه هستش که ما چطوری اینو مدیریت بکنیم که کمترین صدمه هم به تولید کننده برسه هم به مصرف کننده. این الان این بحثی هم که الان وجود داره، اگه این 4200 که الان دارن به تولید کننده ها، به اصطلاح به تولید کننده ها میدن، اگه خوب مدیریت شده بود که مرغ قیمتش این نبود که شما الان بارها ما گفتیم که بابا چه اتفاقی میفته که شما مرغی که داره تولید کننده 17 و 100 داره میده به در واقع بازار، چرا داره دست مصرف کنه؟ مگه تو جیب تولید کننده میره این 30-40 تومن؟ این وسط چه اتفاقاتی داره میفته؟ خب اینا رو که تولید کننده نمیتونه دیگه بره پیگیر بکنه ببینه چه اتفاق میفته، پس نقش دستگاه نظارتی چی هست این وسط؟ بنابراین بیشترین چیزی در واقع بیشترین موزلی که ما داریم بعد از در واقع عرض که در واقع داره این اتفاقات توش میفته، اون مدیریتی هستش که به طور کامل انجام نمیشه بعد از در واقع تولید.
بله. و راهکار شما اگر معتقدید که باید حذف بشه، حالا به صورت پلکانی هم به خصوص در صنف خودتون، به جای ارز ترجیحی آیا راهکار دیگری رو میتونین متصور بشین که کمک بکنه به تولید، یا اینکه نه این مسیر پلکانی که داره گفته میشه به چه صورتی فکر میکنید توی تولید محصول خودتون میتونه تاثیرگذار باشه که کمترین ضربه رو به تولید بزنه و از این طرف هم
این لکانی رو که خدمت شما میگم، خب اینا اگه بتونن یک باره در واقع اون درکای پایین جامعه رو، چون در واقع درکای بالای جامعه براشون 50 تومن هم بشه 60 تومن هم بشه موقع اصلا به نظر من هیچ اثری روشون نداره، میخرن چجوری دارن گوشت 150 تومن رو میخرن، ولی درکای پایین هستش، حالا به هر شکلی که در واقع مدیریت میخوام بکنن، در واقع باید هم نقدینگی تولید کننده رو در واقع تامین، حالا اون 50-60% که در واقع الان داره آزاد تهیه میکنه تامین بکنن که فشار روی تولید کننده، هم مصرف کننده رو درکای پایین ها، حالا به صورت یارانه یا هر جوری دیگه. حالا اگه این پلکانی که میگم خدمتتون، به خاطر این هستش که یک باره اون اثر تورمی خودش رو تو جامعه نذاره، یعنی به صورت وقتی که به صورت در واقع یه شیب نرمی ما جلو بریم، خب کم کم خود جامعه متوجه میشه که در واقع این قیمتش اینه، ولی اگه یک باره شما بیا قیمت افزایش بدی، خب به هر حال یه شوکی تو جامعه میده که خب آثار خوبی نداره.
بعد ممنونیم از شما جناب آقای دکتر پرویز فروغی، دبیر کانون سرسری مرغداران گوشتی کشور، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر کیمیایی، حالا بحث پلکانی و اینها هم که مطرح شد، خب دیدگاه مختلفی وجود داره. یه سری از کارشناسا معتقد هستن که ما ارز 4200 تومانی رو در واقع بیایم رقمش رو پله پله افزایش بدیم و نزدیک بکنیم حالا به نرخ ارز نیمایی یا نرخ ارز واقعی، به این صورت در واقع گام برداریم برای حذف ارز ترجیحی. یک سری معتقد هستن همانند سیاستی که قبلا پیاده شده، در واقع بیان اون کالاهایی که این ارز بهشون اختصاص پیدا می کند رو در واقع پله پله کم بکنن تا در واقع عملا این ارز از دسترس همه و کالاها خارج بشه، و برخی هم معتقد هستن که هر دو رو باید با هم پیاده سازی بکنیم، یعنی علاوه بر این که بیایم دایره کالاهایی که ارز ترجیحی بهشون اختصاص پیدا میکنه رو محدودتر میکنیم، از اون طرف هم قیمت رو در واقع پله پله افزایش بدیم تا نزدیک بشه به قیمتی که حالا ارز نیمایی یا ارز بازار هست. فکر میکنید کدوم راهکار باید مد نظر باشه و اینکه آیا لازمه ما برای این در واقع دوره زمانی مشخصی رو تعریف بکنیم یا اینکه خیر؟
بله، خب راه ها زیاده و پیشنهاد ها زیاده. هم یکیش پلکانیه که حالا قیمت 4200 تومانی رو آهسته آهسته به سمت قیمت نیمایی یا بازار نزدیک بکنیم، ولی من صحبتم اینه که نگاه کنید جناب آقای احمدی فر، اگر قیمتی چیزی ارزون باشه، نیاز و مصرف اون چیز بالا میره در جامعه، یعنی شما اصلا به چیز مرغ و گوشت و اصلا سفره مردم نه، شما مثلا تسهیلات ارزان قیمت هم خیلی بخواید بدین، به جایی که مثلا الان هر شرکتی بخواد مثلا میگم یک واحد درخواست بکنه، اگر بگین شما تسهیلات ارزان قیمت، یه دفعه 5 تا درخواست میکنه. یعنی هر چیزی ما بخوایم یک فاصله قیمتی بذاریم با بازار، نهایتا حالا با فساد رانتشی طرف بحث این میشه که مصرف بالا میره. و یک بحث مهمتر این که با توجه به مرزهای گسترده کشور ما و کشور همسایه، قاچاق صورت میگیره. یعنی ما چندین بار دیدیم که گوشت ما قاچاق شده، داروی ما قاچاق شده، به خاطر اینکه ارزهای 4200 تومانی که بهش تخصیص گرفته و قیمتش مناسب در اومده، خب با توجه به فاصله قیمتی که با کشورهای همسایه داشته، به کشورهای همسایه قاچاق شده، داممون، دارومون
قاچاق معکوس زیاد داشتیم اتفاقا. یکی از دلایلش ارز ترجیحی بود، یکی هم در واقع اون بحثی بود که ما ورود پیدا میکنیم برای اینکه تعیین قیمت بکنیم، اون هم باعث میشد که در واقع ما قاچاق معکوس رو داشته باشیم.
خب نیا کنیم، ما الان بخوایم که یه ارز 4200 تومانی با این همه هزینه نگهش داریم، یعنی که مردم ناراضی هستن چون میگن گرونه همه چی، باز دولت داره این ارز رو 4200 تومانی به خودش فشار میاره، از راه‌های مختلف تعمیم میکنه، باز اونجوری که باید و شاید نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. خب به هر حال راهکارهای وجود داره، ولی خب میگم اون زمینه اجرا باید یه جوری اجرا بشه که این به بهترین نحو اجرا بشه. ما یه دونه میتونیم همینطوری ادامه بدیم با 4200 تومانی و حالا نظارت رو بیشتر بکنیم جوری که حالا فسادش کمتر باشه، که این فکر میکنم راه مناسبی نباشه. یکیش همون دادن کارت اعتباری با حذف ارز، یه کارت اعتباری تعریف بشه که بخوان درک‌های پایین بتونن ازش استفاده بکنن.
و به شرط که... وجود داده ها و اطلاعات
اطلاعاتی که باید باشه، چون به هر حال در دولت های پیش هم مجلس دولت رو مکلف کرد که سده که پایین رو شناسایی بکنه، یعنی که باید حتما این کار صورت میگرفت. حالا اگر تعللی بوده حتما باید در دولت فعلی با سرعت بیشتر این شناسایی صورت بگیره، یا اینکه حالا ما بخوایم این یارانه رو به قسمت تولید بدیم، یعنی به اون آخر زنجیره تولید بیایم این یارانه رو بدیم، که باز هم چون که یارانه هست و به هر حال یه تفاوت قیمتی داره، فکر میکنم اون هم در نهایت با رانتی مواجه خواهد شد. شاید حذف ارز 4200 تومانی با یک اجرای خیلی موفق و منطقی که همه جای جوانه به این کار دیده بشه، در نهایت به نفع اقتصادمونه، یعنی که ما دیگه اونقدر که حالا بعد وقتی ارز 4200 تومانی دیدیم کلی هم باید حالا ناظر بذاریم و قاضی بذاریم که اینا رو بررسی کنن، کلی باید مرزها رو محافظت کنیم که خارج نشه، یعنی هزینه هاش هم برای ما بالاست دادن ارز 4200 تومانی. فکر میکنم که حالا هر چقدر بریم به اون سمت که قیمت ها رو به قیمت واقعی نزدیکتر بکنیم و این اعتبار رو و این یارانه ای رو که میخوایم تخصیص بدیم به دهک های واقعا مستحق این یارانه تخصیص بدیم، نگه دوباره به 85 میلیون نفر 90 میلیون تومان یارانه بدیم، این که اصلا منطقی نیست. و این که از به هر حال خودمون همه چیز هم تجربه نکنیم، یکی از کشورهای موفق در این زمینه ببینیم چه کاری کردن، آیا واقعا اومدن دونرخی کردن ارزششون رو با این تفاوت، با تفاوت 5 6 برابری و اومدن این کار رو کردن که مثلا مرغ رو پایین نگه دارن یا دارو رو پایین نگه دارن، یا اینکه نه قیمت ها رو اونجا آزاد کردن ولی به مردمشون اومدن یارانه دادن. باید از کشورهایی که این تجربه کردیم استفاده کنیم. حالا امیدوارم که میگم چون بحث دولت هم فکر میکنم موافق و مجلس هم موافقه هست به ارزش 4200 تومانی هست و در نهایت هم شاید واقعا راهی وجود نداشته باشه که ما راه دیگری رو انتخاب بکنیم، امیدوارم در اجرا به نحوی عمل بشه که کمترین تورم رو مردمون حس بکنه.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر امینی. حالا همین راهکارها رو از زبان حضرت علی هم دوست دارم بشنوم، و یه راهکار دیگه هم که مطرح شده بود که وارداتی که قرار هست ارز 4200 تومان یا ارز ترجیحی با هر قیمتی بهش اختصاص پیدا کند رو در واقع خود دولت انجام بده و خود دولت بیاد حتی در توزیعش هم وجود داشته باشه. بار دولت رو هرچند ما تلاش میکنیم کوچک بکنیم، اما یه جاهایی بعضی از کارشناسان معتقد هستن که عیبی ندارد در این برهه زمان اجازه بدیم حتی بار دولت بزرگتر هم بشه، برای اینکه بتونیم دستاورد بهتری رو در سالهای پیش رو داشته باشیم. نظر عزتایی رو بشنویم، اینکه کدام راهکار رو فکر میکنید منطقی تر هست برای اقتصاد امروز ما.
من تو بحث راهکارهای اول که گفتینی که ما دایره کالایی که حمایت میشن از طرف ارز ترجیحی رو کوچیک‌تر کنیم، یا اینکه پلکان نرخ ارز رو برسونیم به نرخ ارز نیمایی آزاد، شاید بعضی ترکیبی را توصیه میکنن که بالاخره هم این طرف آروم آروم فاصله را کم کنیم و هم دایره را کوچیک‌تر. ولی من نظرم اینه که این ارز دیگه چون مصطلح شده تو کشور ما، بیشتر دایره کالاهش رو کوچیک‌تر کنیم و بریم به این سمت بهتره. اون را خیلی موافق نیستم دوباره ما چند مدل نرخ ارز تو کشورمون رو بدترش بکنیم، حداقل اینی که اصلا دیگه کوچیک‌تر و آروم آروم اثرش رو خنثا کنیم،
شاید اثر انتظاراتش در واقع خیلی آره دیگه مدیری بهتر
مدیریت میشه. در خصوص اون قسمت دومی که فرمودید که بعضی دولت رو میگن، من همین توی این دایره کالاها با هم متفاوتن. مرغ یه داستانی داره ولی دارو یه داستان دیگه. ما نمیتونیم الان مثلا تو همه واکسیناسیون که ما اینقدر نیاز داشت کشور ما، نمیتونیم بگیم حالا ما عرضه آزاد باید تامین کنیم. نه، الان کل جامعه منتظر واکسن بود، حتما این رو باید با هر نرخی که دولت میتونست حمایت میکرد و وارد میکرد. یا الان شما ببینید مثلا الان انشالله که هیچ شنونده هیچ کسی از مردم عزیزمون درگیر بیماری هایی الان مثل سرطان اینا نشه، شما یه دوز شیمی درمانی رو نگاه کنید، داروی مرتبط با شیمی درمانی اگه تو اون سامانه بره و از نظر سامانه اون هدایت درمانی تایید شده باشه، 500 تومن دست اون فرد میرسه برای یک دوز شیمی درمانی، اگه نباشه نزدیک 3.5 تا 5 میلیون تومن. ببینید ما این جنبه انگه میتونیم 4200 رو برداریم، اصلا همه یه تئوری اقتصادی یه طرف انسانیت و اون بابا شرایط درآمدی کشور ما رو نگاه کنید، شما یا همه داروهای مربوط مثلا به دیابت، اون انسولین قلمی که حالا انشالله تولید داخلی بیاد و یه مقدار شرایط فراهم بشه. دیدید دیگه یه مقطعی که یه تنشی توی بحث تامین ارزش شد چه اتفاقی داشت تو کشور میفته. اینجاها رو دولت نمیتونه، اینجا رو باید حتما دولت ورود کنه، حتما باید توی سیستم شناسایی شده دقیقاً توضیح بشه. شاید یه کوچولو
خب تو همین انسولین هم داریم ارز 4200 میدیم، اما اینکه به چه کسی میدیم خیلی مهمه.
اون سیستم توزیع خیلی مهمه. نظارت و توزیع رو اینجا باید قوی بکنیم. یعنی اینجا رو من نظرم اینه که تو خیلی
خب همین رو خود دولت نمیتونه به عنوان وارد کننده وارد بکنه. اصلا همین. نیازی نیست که بالا به کسی بده یا به بخش خصوصی بده، چون هر چند اونها هم در واقع با یک رانتی در واقع شکل میگیرن و از این ارز بهره